آرده، این صدای رادیو فرداست. در تظاهرات دیروز سوریه 28 تن کشته شدند. بیش از 98% از شرکت کنندگان در همه پرسی روز جمعه مراکش به اصلاح قانون اساسی رأی دادند. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل شکنجه دو جوان آمریکایی زندانی را تکذیب کرد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. پس از اون برنامه هفتگی پیک فرهنگ رو خواهید شنید. به گفته منابع حقوق بشری سوریه در تظاهرات دیروز این کشور 28 غیر نظامی در نقاط مختلف سوریه بر اثر تیراندازی نیروهای دولتی کشته شدند. بیشتر کشته شدگان اهالی دهکده‌های شمال غربی استان ادلب بودند. به گفته رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، دیروز شهر هما شاهد بزرگترین تظاهرات در جریان اعتراضات اخیر بود. به گفته وی حدود 500,000 نفر به خیابان‌های این شهر آمدند و خواهان برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شدند. بشار اسد امروز شنبه استاندار هما را برکنار کرد. تظاهرات اعتراضی مردم سوریه که از 23 اسفند گذشته آغاز شد، به خصوص پس از هر نماز جمعه در شهرهای مختلف این کشور اوج می‌گیرد. وزارت کشور مراکش اعلام کرد که اصلاح قانون اساسی مراکش از سوی اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی روز جمعه تایید شده است. بر اساس گزارش‌ها نتایج اولیه همه پرسی اصلاح قانون اساسی حاکی است که بیش از 98% از شرکت کنندگان در آن رأی مثبت خود را به صندوق ها ریختند. 73% از واجدان شرایط در این همه پرسی شرکت کرده بودند. این اصلاحات که توسط محمد ششم پادشاه مراکش ارائه شد به نخست وزیر و پارلمان این کشور اختیارات بیشتری می دهد. پادشاه مراکش این پیشنهادها را پس از خیزش موج اعتراضها در کشورهای عربی مطرح کرد. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد اعلام کرد شین باور و جاش فتال دو آمریکایی زندانی در ایران مورد بدرفتاری قرار ندارند. این دو جوان همراه با سارا شورد یک تبعه دیگر آمریکایی حدود 2 سال پیش در مرز عراق با ایران توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شدند. خانم شورد در سپتامبر سال گذشته با وثیقه 500,000 دلاری آزاد شد و به آمریکا بازگشت. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه اعلام کرد که خانواده‌های آقایان باور و فتال اتهام‌های بی‌اساسی را در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود مطرح کردند. خانواده‌های این دو جوان آمریکایی گفتند که آنها در زندان مورد شکنجه روحی و آزار جسمی قرار گرفتند. مادران عزادار پارک لاله با انتشار بیانیه خواستار آزادی منصوره بهکیش از حامیان این گروه شدند. خانم بهکیش که روز 22 خرداد در تهران بازداشت شد در زندان اوین به سر می‌برد. 6 عضو خانواده بهکیش از جمله زندانیان سیاسی بودند که در تابستان سال 67 در ایران اعدام شدند. اعضای گروه 4 جانبه شامل آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه به منظور تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان روز 11 ژوئیه در واشنگتن با یکدیگر دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فلسطینیان از سرگیری مذاکرات را به توقف شهرک‌سازی از سوی اسرائیل مشروط کردند و این در حالی است که اسرائیل می‌گوید فلسطینیان نباید شرطی برای این مذاکرات تعیین کنند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر متحدان خود در عراق و افغانستان را به سلاح‌های مرگبار جدیدی مجهز کرده است. مقام‌های نظامی آمریکا به وال استریت جورنال گفتند که سپاه پاسداران راکت‌های دوربردی نیز در اختیار طالبان در افغانستان گذارده است که توانایی این گروه در حمله به نیروهای آمریکایی و کشورهای دیگر را افزایش می‌دهد. عزیزان شنونده، به پایان این دقایق تازه‌ترین خبرها می‌رسیم. نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی پیک فرهنگ. در این لحظه باز پخش اون را خواهید شنید و کاریست این بار از همکارم مانیا منصور. پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
دوستداران فرهنگ و هنر و ادب سلام، مانیا منصور هستم با یک پیک فرهنگ دیگه. در این مجله فرهنگی ابتدا گفتگوی خواهید شنید با پگاه احمدی از شاعران مطرح معاصر به بهانه انتشار مجموعه شعرهای جدیدش در آلمان. در ادامه با بهرنگ علوی، خواننده، نوازنده و سرپرست گروه موسیقی ساماوایو در آلمان آشنا خواهید شد. گزارشی از یک تئاتر ایرانی باز هم در آلمان خواهید شنید و در پایان از چند خبر فرهنگی کوتاه آگاه خواهید شد. در دقایق آینده مهمان پیک فرهنگ باشید. پگاه احمدی از شاعران مطرح شعر معاصر ایران است. کشار او را بیشتر از آن که در کتاب فروشی های ایران بشود پیدا کرد، در اینترنت و در سایت های ادبی و شعری مختلف میتوان یافت. شاعر جسوری که خطوط قرمز را میشکند و هراسی از بیان احساسات صریح و بی‌پرده‌اش و البته انتقاد از شرایط سیاسی و اجتماعی در شعرهایش ندارد. زبان و فرم پیچیده و گستردگی واژگان از ویژگی‌های منحصر به فرد اشعار پگاه احمدی است.
ته اربند رود گروه خونی ما درد بود، ته صدا تهران به وقت ما نمی شود و جان بیهوده می کنیم، ته هوا قطع است و از دزاشیب تا سنگ لج برای این هنوز چه دورم، ته گلویم تگرگ و رگبار است و مانده ام تا ته تهمتن شاهنامه را تنها چگونه تن به تن بنویسم، ته دروغ تعزیه تیغ است و سینما تهران تنها به درد تک تک شدن می خورد، ته ترانه های پر از تیر بار اگر توانستی با من ببار، باز خاوران خونیست و زیر چادرهای زخم حکم پرنده اعدام است.
پگاه احمدی متولد 1353 در تهران، شاعر، منتقد ادبی و مترجم است. او اولین شعر خود را در 17 سالگی و در نشریه ادبی تکاپو منتشر کرد. این شاعر مطرح 37 ساله تا کنون 3 مجموعه شعر در ایران به نام روی سل پایانی، کادنس و این روزهایم گلوس را به چاپ رسانده است. خانم احمدی همچنین اشعار سیلویا پلات، شاعر مطرح آمریکایی را به نام آواز عاشقانه دختر دیوانه به فارسی ترجمه کرده و ترجمه 101 هایکو از گذشته تا امروز نوشته جکی هاروی را نیز بر عهده داشته است. از دیگر کتاب‌های او میتوان به شعر زن از آغاز تا امروز و همینطور آنتولوژی جامعه شعر زنان ایرانی اشاره کرد. پگاه احمدی که چندین سال است در آلمان اقامت گزیده، مجموعه شعر اخیرش به نام سردم نبود را در آلمان به چاپ رسانده و ترجمه آلمانی این مجموعه شعر نیز به زودی روانه بازار می شود. به بهانه انتشار این مجموعه شعر و ترجمه آلمانیش با او گفتگوی داشتم و ابتدا در مورد مجموعه شعر سردم نبود و علت چاپ آن در آلمان پرسیدم.
این ترجمه مجموعه شعر اخیر هست به نام سردم نبود که نشر سوژه در برمن آلمان منتشر کرده. مجموعه است از شعرهای این 8 سال اخیر که حدود 6-7 سال در ایران مجوز چاپ دریافت نکرد و اخیرا نسخه فارسی در آلمان منتشر شده و به همت مترجم نسخه آلمانی کار هم به زودی منتشر شده در دست ترجمه هست.
علت این که در ایران مجوز نگرفت و چاپ نشد چی عنوان کرد وزارت ارشاد؟
ولی این مجموعه دو بار با دو ناشر معتبر راهی ارشاد شد و هر بار موارد ممیزی خیلی خیلی زیاد بود، چون با توجه به اینکه بیشتر به لحاظ مضمون شعرهای من شعرهای انتقادی اجتماعی هست، در واقع نفس مضمون شعرها و مسائلی که توی شعرها بهش پرداخته می شد و دایره لغاتی که در واقع متناسب بود با اون فضا مورد قبول و تایید وزارت ارشاد نبود.
با توجه به اینکه ظرفیت شعر شاعران معاصر ایرانی مخصوصا خانم خیلی بالاست و این ظرفیت درش وجود داره که به زبان‌های مختلف ترجمه بشه و مخاطب پیدا کنه، چرا اینقدر که همین اتفاق می خیلی نادر هست که یک مجموعه شعری مثلا از یک شاعر زن ایرانی منتشر بشه؟ فکر می‌کنین علت چی هست؟
من فکر میکنم ببینید اصلا به صورت اصولی فکر میکنم که نه شاعر باید به دنبال ناشر بره و در جستجوی به اصطلاح این قضیه چاپ کتابش باشه فی نفسه و نه اینکه ناشر باید به سراغ شاعر بیاد. در واقع باید یک نهادهای واسطه، یک ارگانهای سازمانهای وجود داشته باشن که این مسائل اجرایی رو به عهده بگیرن. متاسفانه به دلیل اینکه ما فاقد این نهادهای اجرایی و نهادهای واسطه هستیم، معمولا این اتفاق، این پروسه دیده شدن اثر، به چاپ سپرده شدنش و ترجمهش خب خیلی سخت اتفاق میفته، به خصوص با توجه به سانسور گسترده‌ای که وجود داره، عدم وجود رسانه‌هایی که در سطح گسترده بتونن کتاب‌های جدید رو معرفی بکنن، اطلاع رسانی انجام بدن. به هر حال تمام این مسائل دست به دست هم میده و معمولا متاسفانه آثار دیده نمیشه، به خصوص آثاری که در داخل ایران منتشر میشه، چه رسد که بخواد برای ترجمه به یک زبان دیگه شناسایی بشه و معرفی بشه.
شما فکر میکنین که ترجمه شعر شعرای ایرانی چقدر میتونه به جهانی شدن ادبیات ایران کمک کنه؟
ببینید صرفا مسئله ترجمه نیست، مسئله در واقع کیفیت خود اثر هست. از جنبه های خیلی زیاد این بحث گسترده است که توی این مجال نمیشه بهش پرداخت، ولی واقعا نوع سیر تفکری که در اثر هست، تا چه حد تفکر حاکم بر اثر، زیبایی شناسی حاکم بر اثر و ویژگی های زبانی اثر تا چه حد اصلا امکان جهانی شدن رو داره، تا چه حد امکان فرابومی شدن رو داره، یا اینکه تا چه حد به مسائل فرابومی و مسائل فراتر از حوزه بومزیست و بوموطن خودش اشاره میکنه. تا ما نرسیم به اون نوع به اصطلاح تفکری که بتونه مرزهای اولیه خودش رو طی بکنه و از ساحت بومی خودش وسعت بیشتری پیدا بکنه، صرف ترجمه شدن یک اثر فکر نمی کنم راهگشا باشه در این زمینه. کما اینکه خیلی از آثار ما در حوزه ادبیات داستانی، در حوزه شعر ترجمه شدن، به زبانهای مختلفی هم ترجمه شدن، اما در یک جغرافیای خیلی محدودی طرح شدن.
شاعری که از سرزمین خودش مهاجرت میکنه، در حقیقت از زبانی که با شعر میگه دور میشه، این مهاجرت به نظر شما چه تأثیری داره؟ من یک شاعر ایرانی و البته به طور مشخص دارم میپرسم با همون مختصاتی که تو ایران هست.
طبیعتاً شما دچار یک کاستی میشید، دچار یک فقدان میشید و اون فقدان زبان مادریتون هست. این فقدان خیلی جدی هست و کاملا خلایش حس میشه در پروسه آفرینش و کار نوشتن. اما از طرف دیگه شما با یک زبان میزبان هم مواجهه دارید و با یک اصلا اتمسفر دیگه که عمدتا همین اتمسفر با اون چیزی که قبلا شما درش زیست میکردید و تجربه میکردید از اساس متفاوت هست و فکر میکنم مدت زمان خیلی طولانی طول میکشه تا شما بتونید به عنوان یک اهل قلم به یک شناختی که متناسب با اتمسفر جدید، متناسب با زبان و ظرفیت‌های زبان هست، دست پیدا بکنید. و فکر می‌کنم این همون دوران گذاری است که باید طی بشه و دوباره همه چیز به یک روال نسبتاً عادی و آرام برگرده برای من اهل قلم.
از یه جنبه دیگه میخوام بپرسم، به هر حال شما الان در آلمان هستین و اونجا نظارتی وجود نداره، شما شعری که میگین میتونین بدون اینکه هیچ نظارتی باشه یا هیچ سانسوری اون بالا باشه که بگه حالا مثلا این کلمه رو بردار یا این شعر رو حذف کن یا این قابل چاپ نیست، شما کارتون رو چاپ کنی. از این نظر فکر میکنید که واقعا تأثیری داره یا نه تو خود ایران هم با وجود این نظارت میشه شعر گفت؟
ببینید جایی که شما با درد، با مسائلی که منجر میشه به نوشتن و تأثیراتی رو در شما بیدار میکنه مواجهه مستقیم دارید، یعنی درد رو مستقیم لمس میکنید و همه چیز در فضای زیستی شما ملتهب هست، اتفاقا من فکر میکنم که انگیزه های خیلی بیشتری در شما تولید میکنه به صورت کاملا ناخودآگاه برای نوشتن. وقتی که شما از اون التهاب از اون درد فاصله میگیرید و مواجهه شما با درد مواجهه غیر مستقیم میشه، به واسطه میشه، شما در یک خاک دیگه، در یک اقلیم دیگه هستید، طبیعتا اون فاصله در نوشتن شما هم ایجاد میشه. حتی ممیزی، حتی مسئله سانسور با اینکه 100% مطلوب هیچ اهل قلمی نیست، ولی یکی از اهرم‌های فشاری است که شما رو به یک مقاومت و اصرار و پافشاری بر نوشتن وامی داره. شما میخواین که در مقابله و در مواجهه با سانسور کارتون رو تولید بکنید، صدای خودتون رو به گوش‌ها برسونید. اما تجربه شخصی من این بوده، البته شاید برای دوستان دیگه به شکل دیگه باشه، که فاصله گرفتن از اون فشارها، فاصله گرفتن از اون رنجها، یک مقداری بین من و نوشتنم یا بین من و نوع نوشتنم هم خلا و فاصله ایجاد میکنه. هوای سینه پهلو پهلوی ماست، تا سلک سقف من را گرفته میخوابد، تا آسمانی که صرفه هایش را مثل میل روی دست هوا بردم. حالا هوای کلنگی پهلوی ماست، از شهر سر کوچه باد می آید، تا میله دوباره چیزی را با توف به هم بچسباند. ملافه‌ای که به دیوار پیچیده تر شود، مثلثی که سر راه را دنیا بیاورد، روزنامه‌ای که ننویسد و یک مسافرخانه پشت در که با سیمانش نمی شود کشتی گرفت، اما می شود شهادت داد. کثیف کفش پشت در هم نیست، چون با مترو و با مشقت آمده بود و سینه هایش را بی وقفه می سپرد. پشت این دهانه بی خانمان که پر از پشت چال میدان است، خیلی نمی شود جنگید چون وکیل نداشت، خیلی نمی شود زایید چون تحریف شد، خیلی نمی شود پرسید چون تیزی می کشند. من از خودم نمی ترسم چون از سل عجیب ترسیده ام، و از خودم نمی ترسم چون پای زندگی انگشت دادم، تنها نگاه کنم.
در سالهای اخیر هنرمندان ایرانی که به سبکهای مختلف موسیقی غربی روی آوردند و در جای جای جهان به دنبال سبک و سلیقه موسیقی خود راه‌های متفاوتی را برگزیدند به تعداد قابل توجهی رسیده است. برخی در زیرزمین‌های تهران، برخی در کلاب‌های کوچک و برخی در کنسرت‌های بزرگ دور دنیا. حالا دیگر آن تعداد از هنرمندان موسیقی ایرانی که به زبان انگلیسی می‌سرایند و می‌خوانند نیز تعجبی را برنمی‌انگیزد و عادی شده است. ساماوایو یک گروه موسیقی در آلمان است به سرپرستی بهرنگ علوی، هنرمند ایرانی که در آلمان بزرگ شده. این گروه در این 10 سال که از تشکیلش می‌گذرد، کنسرت‌های بسیاری داشته و طرفداران زیادی را به خود جلب کرده است. به بهانه انتشار آلبوم جدید این گروه موسیقی، با بهرنگ علوی به گفتگو نشستم و ابتدا از خودش و شکل‌گیری گروه ساماوایو پرسیدم.
من در سال 1981 تو تهران به دنیا آمدم، تو آلمان بزرگ شدم و بودم و موسیقی الان تقریبا 15 ساله که دنبالش هستم و 10 ساله توی بند ساماوایو هستم. ما در سال 2000 تشکیل شدیم و هر 4 نفر دوستایی بودیم که همدیگر از نزدیک میشناختیم و من تو این بند شدم خواننده و گیتاریست. ما در طول این 10 سال 4 آلبوم به بازار دادیم و بیش از بکنم 50-60 آهنگ بوده که خلاصه رو آلبوم های مختلف منتشر شده.
چه سبکی هست کار شما؟
سبک ما میشه بهش گفت هیوی راک، دهه 70 و 80 میگفتن هارد راک، ولی ما بیشتر میگیم همین هیوی راک، برای اینکه یکم از هارد راک گیتار و درام ها نزدیکتر به هیوی متال هست، اما با این همه آوازمون نسبتاً پاپ توش زیاد هست، ملودی های مختلف داره و و از این نظر درست بین موسیقی پاپ هست و موسیقی هوی متال.
گروه شما یه آلبوم جدیدی اخیراً بیرون داده، اسم این آلبوم چی هست و چه تفاوتی احیاناً با کارهای قبلی شما داره؟
آلبوم نو ما که در همین می 2011 به بازار داده شد به اسم Cosmic Knockout، در مقایسه با آلبوم قدیمون One Million Things که در سال 2010 بود خیلی فرقای زیاد داره. اولا که تو استودیو ضبط نکردیم، بلکه تو اتاق خودمون ضبط کردیم، اونجا که همیشه جمع میشیم و آهنگا رو میسازیم. این یه فرق خیلی اساسیه. بعدم کلا صوتمون، ساوندمون خیلی رفته به سمت اون چیزی که لایف صحنه برگزار میشه. برای اینکه قبلش تو آلبوم One Million Things خیلی آهنگا رو تو استودیو روشون کار کردیم، نسبتاً شد یه آلبوم استودیویی اینجوری که ما میگیم، و این آلبوم جدیدمون بیشتر یه آلبوم لایوه.
خیلی بهرنگ، این ساماوایو یعنی چی دقیقاً؟
ساماوایو کلمه سانسکریت هست، هندی خیلی قدیمی، و معنیش هست جمع شدن، با هم بودن، اتحاد. معنیای زیادی داره و این رو ما موقع به خاطر انتخاب کردیم که به نظرمون خیلی خوب می بود که آدم به عنوان بند راک یا اسمی نداشته باشه که از قبل معلوم باشه سبک موسیقی شیعه.
آیا تا حالا فکر کردین که کاری به زبان فارسی که زبان مادری شما هست اجرا کنین؟
بله، ما تا به حال زیاد به این فکر کرده بودیم که من آواز فارسی هم بخونم رو آهنگای ساماوایو، اما به نظر من وقتی این کارو میکنم که واقعا مطمئن باشم و شک نداشته باشم چیزی که در میاد واقعا به خوبی همون زبان اصلی که میخونیم انگلیسی است. یعنی فقط برای اینکه این کار کرده باشم زیاد علاقه ندارم این کارو بکنم. اگه یه روزی یه چیز پیش بیاد که واقعا خیلی نتیجهش قشنگ باشه و یا اینکه حدس بزنم که نتیجهش قشنگ، این کار میکنم.
حالا در آینده بند ساماوایو در کجا کنسرت داره؟
ما کلا که همیشه دنبال این هستیم که جای نو کنسرت بزنیم و کارهایی بکنیم که تا حالا نکردیم. دنبال این هستیم که خارج از اروپا هم کنسرت بزنیم، اما اون یه کار نسبتا سختی. الان فعلا ماهای آینده آلبوم 2012 رو میخواییم ضبط کنیم که چند آهنگ شد تا همین الان درست کردیم و چند آهنگ هنوز مونده، و برای اکتبر 2011 داریم کنسرت جور میکنیم، یه تور توی به خصوص آلمان و کشورهای دورورش مثل سوئیس و چک و اینجور چیزا. آخر سال دوره کنسرت داریم، الان داریم روی آلبوم بعدی کار میکنیم. I was a fool to believe. Another road and so unable to see what you say never gonna happen to me. I was a fool to believe. I thought it was you at the end of the road and so unable to see what you say never gonna happen to me. ماجراهای دوست خجالتی من عنوان یک نمایش کمدی موزیکال است که توسط ژاله شعاری، بازیگر سینما و تئاتر ایران، در آلمان به روی صحنه رفته. ژاله شعاری در این نمایش همراه با دوست خجالتیش ضمن گشت و گذاری در رستوران‌ها، دیسکوها و مکان‌های دیگر در آلمان به تهران هم سری می‌زند و با زبان طنز، آواز و موسیقی بر روی چند موضوع اجتماعی از جمله علاقه آدم‌ها به خواننده شدن دست می‌گذارد. همکارم شهرام میریان در آلمان به دیدار این نمایش رفت. جاله خانم عجب شلب شوره ای، به من میگن چقدر عقب مونده ای، برو بخون هرچی دم دستته، پول در بیار هنر دیگه بستته. به من میگن که توی این بل بشو، تو هم برو رنگ جماعت بشو.
ژاله شعاری، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران که روزها در آلمان به سر می‌برد، مانند کار نمایشی طنزآمیز سال پیش خود با نام کراوات، نمایشنامه دیگری را این بار با عنوان ماجراهای دوست خجالتی من آماده نمایش کرده. خانم شعاری در این نمایشنامه تازه با دوست خجالتی خود که از دوران کودکی با هم بزرگ شده اند، به مکانها و جاهایی که ایرانی ها در آلمان برای سرگرمی و گذراندن اوقات فراغت خود جمع می شوند سر می زند و ضمن اشاره به خواسته های مکرر دوست خجالتیش، خلق و خو و رفتار ایرانی ها با یکدیگر را هم با زبان طنز، آواز و موسیقی بازگو می کند. سفر سه هفته‌ای به تهران و ماجراهای گوناگون آن هم ادامه این نمایشنامه موزیکال است. حال از زبان خانم شاعری بشنویم که دوست خجالتیش در این نمایشنامه چه خواسته هایی دارد.
دوست خجالتی من به هیچ عنوان زیر بار نمی‌رفت. همش میگفت من باید حتما دوره تئاتر ببینم. باید حتما برم خوانندگی رو یاد بگیرم. من اصلا نمی‌فهمم برای چی. بهش میگفتم عزیز من، خواننده شدن این چیزا رو نمیخواد. نه صدا میخواد، نه هنر موسیقی میخواد. فقط کافیه که تو بری. البته یه کمی رو میخواد و یه کمم پول لازم داره.
ژاله شاعری در نمایشنامه کمدی موزیکال ماجراهای دوست خجالتی من بر هر موضوع اجتماعی که دست می‌گذارد ترانه انتقادی و طنزآمیزی هم در پیوند با آن موضوع می‌خواند.
همه شدن برای ما خواننده، از بقال و از چقال و راننده، یکی صداش از ته چاه در میاد، حوصله آدم ازش سر میاد، یکی دیگه انگار خروسک داره، ته گلو شنگار لب و شک داره. وقتی میگی چطور شدی خواننده، میگه بابا
فقط بزار بدنده.
میگم آخه ربطی به هم نداره، میگه جونم
پولو که در میاره.
نقش مقابل ژاله شاعری در نمایشنامه طنزآمیز ماجراهای دوست خجالتی من را آقای مصطفی آخوندی، هنرمند تحصیل کرده موسیقی در آلمان، بر عهده دارد و به ما میگوید این نمایشنامه کاریست مشترک.
این کار رو کلن ما مشترک انجام دیدیم. در واقع ترانه ها رو با هم نوشتیم و هم موسیقی قطعات بیشتر من نظارت داشتم روش.
میگم که من این همه رو ندارم، میگن برات یه جوری گیر میارم، میگن برات یه جوری گیر میارم.
اما حالا نوبت میرسه به چند خبر فرهنگی داغ این هفته. داریوش شایگان، فیلسوف و نویسنده سرشناس ایرانی، موفق به دریافت نشان عالی فرانکوفونی از سوی آکادمی فرانسه شد. آکادمی فرانسه با دادن این جایزه که مخصوص آثاری به زبان فرانسه است، از خدمات آقای شایگان به این زبان قدردانی کرده. او پیش از این جایزه آکادمی دانشگاه هارسوس در موضوع گفتگوی تمدن‌ها و جایزه انجمن نویسندگان فرانسه را برای نوشتن رمان سرزمین سراب‌ها دریافت کرده. موضوع رمان سرزمین سراب‌ها نام نگاری های یک مرد ایرانی و زن فرانسوی است. داریوش شایگان متولد سال 1313 خورشیدی است و بیشتر آثار خود را در حوزه فلسفه تطبیقی به زبان فرانسه نگاشته است. در هفته‌ای که گذشت از نمایش فیلم روزهای سبز ساخته حنا مخملباف، دختر 23 ساله محسن مخملباف، فیلمساز سرشناس جنجالی سینما ایران، در جشنواره فیلم‌های ممنوعه بیروت جلوگیری شد. فیلم روزهای سبز داستان دختر جوانی است که بازیگر تئاتر و دچار افسردگی است. اما در جریان اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران، درگیر مسائل سیاسی می شود. این فیلم قرار بود سال گذشته نیز در جشنواره فیلم بیروت نمایش داده شود، اما پلیس لبنان به این فیلم مجوز نداد و از نمایش آن جلوگیری کرد. جشنواره فیلم‌های ممنوعه به فیلم‌های اختصاص دارد که نمایششان در لبنان ممنوع شده است. در برخی از گزارش‌ها اقدام دولت لبنان در عدم نمایش روزهای سبز سیاسی قلمداد شده و دلیل آن رابطه نزدیک تهران و بیروت عنوان شده است. حنا مخملباف که تاکنون با فیلم‌های خود در جشنواره‌های بسیاری درخشیده، طی نامه‌ای به سینماگران لبنانی این اقدام دستگاه امنیتی لبنان را محکوم کرده است. شهری که پذیرای قوم و فرهنگ‌های مختلف از سرتاسر جهان است، در هفته گذشته میزبان فیلم‌های متفاوت و مطرح ایرانی بود تحت برنامه‌ای با عنوان شب‌های ایرانی من. در روزهای گذشته فیلم‌های چون چیزهایی هست که نمی‌دانی به کارگردانی فردین صاحب زمانی، تلام ساخته همایون اسدیان و اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگر ساخته شهرام مکری در لندن به روی پرده رفتند. همچنین فیلم کشتزارهای سپید ساخته محمد رسولوف، فیلمسازی که به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران به همراه جعفر پناهی به 6 سال زندان محکوم شده است، نیز در هفته‌ای که گذشت مهمان دوستداران سینما ایران در لندن بود.
خانه
به پایان این هفته پیک فرهنگ رسیدیم. مانیا منصور هستم و از اینکه در دقایق گذشته با شما دوستداران فرهنگ و هنر همراه بودم سپاسگزارم. ایام بخیر.